خدا به تک تک شما در نام عیسی مسیح برکت بده. از خدا من میخوام که مشارکت امشب ما رو به طور ویژه مبارک بسازه. قصد داشتم در مورد جلسه سوم رو داشته باشیم، در مورد چگونه در کلیسا حاضر شویم، ولی روح القدس من رو به شکل دیگه هدایت کرد و میخوام در مورد یک مسئله‌ای که خیلی در مورد صحبت میکنیم صحبت کنم، ولی دوست دارم که منسجمتر باشه امشب و بتونیم یک نتیجه گیری درست داشته باشیم. قبل از هر چیزی در نام عیسی مسیح مشارکت امشبمون آغاز میکنیم، در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، و چند لحظه میخوام دعا کنیم و از خداوند میخوام که امشب رو به طور ویژه تقدیس کنه. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای امشب، برای فرصتی که به ما دادی خداوند تا از کلام مقدس تو بشنویم. پدر آسمانی، ما رو مبارک بساز، ما رو تقدیس کن خداوند عیسی مسیح، و بگذار جلال تو در زندگی ما آشکار بشه. تو رو شکر میکنیم برای کارهای عجیب و بی‌نظیری که تو برای ما انجام میدی. خداوند ما رو مدد کن، خداوند ما رو از روی خودت پر کن و ما رو به جمعی راستی رایت کن. خداوند بگذار کسانی که الان این پیغام رو میشنوند درک کنند که چقدر مهمه، و بگذار کسانی که خواهند شنید خداوند بتونن درک کنند. خداوند تو ذهنها رو باز کن، از هر بستگی خداوند تو ذهنها رو باز کن تا کلام تو به درستی درک بشه. به نام عیسی مسیح طلبیدم، باش و گذاری، آمین. خب هنوز من در واقع نتونستم اون صدای اصلی خودمو به دست بیارم و به خاطر همینم است که تصویری صحبت نمی کنم، ولی خب خدا رو شکر می کنم که به هر حال میتونیم خدا رو در این وضعیت هم خدمت کنیم و میتونیم کلامش رو اعلام کنیم. ببینید عزیزان، من دوست دارم که این به طور خاص این فایلی که امشب داره پر میشه، این پیغامی که امشب داره داده میشه، مشارکت کنید تا به دست حتی افرادی که در فرقای دیگه مسیحی هم هستن برسه. و به قول معروف، وقتی مسیح میگه که چراغ روشن نمی کنن که اونو جایی قایم کنن، بلکه جایی میذارنش که همه بتونن ببینند. وظیفه ما اینه به عنوان ایمانداران که نوری که دریافت کردیم و تقسیم کنیم. درسته خیلی از پیغامایی که داده میشه پیغامایی که به قوم خدا تعلق داره، ولی خیلی از پیغامایی هم که داده میشه باید یاد بگیریم که تقسیمش کنیم و بتونه در واقع در بین کسایی که شاید بیشتر از ما نیاز دارن پخش بشه. ببینید امشب میخوام یک آیه، دو تا آیه زیاد میخونیم امشب، ولی از اول قرنتیان باب 11 آیه 4 شروع میکنم. میگه زیرا اگر کسی نزدتون بیاید، زیرا اگر کسی نزدتون بیاید و شما رو به عیسای دیگری جز آن که ما به شما موعظه کردیم موعظه کند، یا اگر روی متفاوت با آن روح که دریافت کردید یا انجیلی غیر از آن انجیل که شنیدید به شما عرضه کند، به آسانی تعاملش میکنید. خب پولس داره از کلیسای قرنتیان به یک شکل ایراد میگیره، میگه که اگر یک نفر بیاد عیسای دیگری رو موعظه کنه، روی متفاوت از رویی که من به شما بشارت دادم موعظه کنه، شما با آسانی میپذیرید. ولی به نظر میرسه که همیشه پذیرش حقیقت برای یک عده‌ای خیلی سخت‌تر باشه تا اینکه بتونن خودشون رو با کلام خدا، با وعده‌های خدا هماهنگ کنن. خب وقتی پولس رسول میاد از یک عیسای دیگر صحبت میکنه، که میخوام پیغام امشب ما این باشه، عیسای دیگر، و از روحی متفاوت صحبت میکنه، قطعاً بیراه صحبت نمیکنه. قطعاً افرادی بودن که عیسای دیگری رو موعظه میکردن، و بالطبع وقتی ما عیسای دیگری رو موعظه کنیم، روحی متفاوت از روی کتاب مقدس بر ما ساکن میشه، یک روح متفاوت. این اتفاقیه که الان اتفاق افتاده. خب اینجا در واقع پولس رسول خطر پذیرش یک عیسای دیگر رو کاملا باز نمی کنه، ولی در اول ببخشید در غلاطیان باب 1 میاد اینطور میگه، میگه که در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما رو به واسطه فیض مسیح فرا خوانده است رویگردان شده به سوی انجیل دیگر میروید. البته انجیلی دیگر وجود ندارد. ببینید، یعنی میگه که من تعجب میکنم از این که شما از انجیل فاصله گرفت. خب انجیل دیگه چی بوده؟ خب سوال خیلی مهمیه که این انجیل دیگری که پولس در ازش صحبت میکنه کدوم انجیل بوده؟ انجیلی بوده که در واقع انجیل حقیقی عیسی مسیح نبوده، در حالی که خیلی شبیه بوده. ببینید در اون انجیل دیگری که برادران کذب موعظه میکردن بحث ختنه برجسته بود. خب پولس با یه بحث ختنه به اینا میگه شما در یک انجیل دیگری رو موعظه میکنید. دقت کنید، مسئله خیلی مهمیه. ولی امروز فاجعه‌ای که ما داریم خیلی به مراتب بدتر از اون زمانه. الان در اون زمان ما بحثی نداشتیم به نام تثلیث، در اون زمان ما بحثی نداشتیم به نام عروج مریم، در اون زمان ما خیلی از بحث‌های در واقع که الان وجود داره رو نداشتیم و می‌بینیم که کتاب مقدس ما تعلیم میده. دقت کنید، خیلی مسئله مهمیه. کتاب مقدس ما تعلیم میده، این مسئله یه که واقعا میخوام شما بهش توجه کنید. کتاب مقدس ما تعلیم میده که این افرادی که عیسای دیگری رو موعظه میکنن در مورد زمانهای آخر با ما صحبت میکنن، که در زمانهای آخر من اینا رو در خیلی از موعظاتم تکرار میکنم دائما، در زمانهای آخر در واقع تعلیم دیوها تعلیم داده خواهد شد. در تیموتائوس میتونید بخونید. خب اینجا در واقع بعد ادامه میده، میگه انجیل دیگری میره، البته انجیل دیگری وجود ندارد، اما کسانی هستند که شما رو مشوش میسازند و بر آنند که انجیل مسیح را تعریف کنند. اما حتی اگر ما یا فرشته از آسمان انجیل غیر از آنچه ما به شما بشارت به موعظه کند ملعون باد، چنان که پیشتر گفتن اکنون باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند ملعون باد. پس اگر انجیلی موعظه بشه، انجیلی پذیرفته بشه، عیسای دیگر پذیرفته بشه، روی دیگر پذیرفته بشه که مطابق کتاب مقدس نیست، به خودی خود در واقع افراد زیر لعنت و آناتیما قرار میگیرند. حالا یکی از چیزهای جالبی که میخوام به شما بگم اینه، وقتی در واقع در ملاکی باب 4 ما در واقع میخونیم، میگه چرا ایلیای نبی رو قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند میفرسته. میگه من ایلیا رو پیش از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما میفرستم. یعنی قبل از این که داوری ها شروع بشه میگه من ایلیای نبی رو میفرستم، مبادا بیام. و اگه شما مثلا تکس عبری رو در واقع نگاه کنید، متن عبری رو نگاه کنید، دقیقا با متن غلاطیان یکی، میگه مبادا بیام و زمین رو به آناتیما بزنم. چون زمانی که خدا زمانهای آخر رو میبینه، زمانهای آخر رو میبینه و در واقع میبینه که چطور انجیلهای موعظه میشه که انجیل حقیقی عیسی مسیح نیست، انجیل در واقع انجیلی نیست که پولس یا رسولان موعظه کردن. خب میگه پس من ایلیا رو میفرستم. اینجاست که مسیح میگه که ایلیاس میاد و همه چیز رو اصلاح خواهد کرد، یعنی در آینده اصلاح خواهد کرد. یعنی وقتی ایلیا میاد اصلاح بکنه، این که تعلیم جدیدی رو بیاره، بلکه میاد اصلاح کنه تا ما مبادا لعنت بشه. یعنی میاد دوباره عیسی یک کتاب مقدس رو به ما معرفی میکنه، عیسایی که پولس به اون موعظه میکرد. ببینید یه قاعده وجود داره که من بعدم نمیاد که شما این قاعده رو ببینید. ببینید شما فکر نکنید که رسولان مسیح وقتی تعلیم میدادن تعلیمشون از روی ذهن خودشون بود. میدونید در واقع رسولان مسیح از روی ذهن خودشون مردم رو تعلیم نمیدادن، بلکه در واقع بر حسب کتب بود که میومدن و مردم رو تعلیم میدادن، میومدن کلیسا رو تعلیم دادن. ببینید در مثلا اول قرنتیان باب 15 آیه 3 میگه زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. ببینید یعنی پولس نمیاد در واقع یک کتاب مقدس جدید اختراع کنه، میاد اون چیزهایی رو که در عهد عتیق وجود داشت به عنوان وعده های خدا، مثل اشعیا باب 53، مثل مزمور که میگه دستها و پاهای منو سوراخ کردند، یا مثل مزمور که باز میگه جسد تو فساد را نخواهد، جسد من فساد را نخواهد دید، یا تمام این چیزهایی که در عهد عتیق وجود داشت در مورد مرگ مسیح، قیام مسیح، میاد میگه بر حسب کتب. یعنی فکر نکنید که پولس در واقع یک مکاشفه شخصی بدون پشتوانه کتاب مقدس از خدا دریافت میکرد. این چیزیه که امروز در بین کاریزماتیکا و پنتیکاستیا خیلی باب شده، یا مثلا در بین کلیسای سنتی مشکل چیز دیگه است. در بین پنتیکاستیا و کاریزماتیکا میان چیزهایی رو به کلیسا تعلیم میدن که اصلا در کتاب مقدس وجود نداره، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، در حالی که پولس اینطور تعلیم نمیداد. میگه بر حسب کتب مسیح در راه گناهان ما مرد. پس همه چیز باید آشنا باشه، همه چیز رو خدا در کلامش مکتوب کرده. اینطور نیست که یک نفر بیاد یهو یه چیزی رو بگه و یک مکاشفه شخصی داشته باشه و ما بپذیریم. نه، اینطوری نیست. باید همه چیز بر حسب کتب باشه. و باز مثلا شما زمانی که جلوتر میرید میگه که زیرا که اول به شما سپرد آنچه نیست یافته که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. و بعد قرنتیان 15 آیه 4 میگه و این که مدفون شد و روز سوم بر حسب کتب برخاست. ببینید یعنی شما همه این برخاستن از مردگان، مرگ مسیح، همه اینها در کتب نوشته شده بود. ببین شما اگر اشعیا رو باز کنید، من نمیخوام الان مثلا اینا رو بخونم، من خیلی گذرا بهتون میگم. شما اشعیا رو باب 29 آیه 19 ببینید، در مورد قیامت صحبت میکنه که مردگان زنده میشن. اشعیا باب 29 آیه 19 میتونید 26 ببخشید 26 آیه 19 میتونید در خونهاتون بعدها اینو بخونید. خب شما فکر نکنید که وقتی در انجیل متا میخونید که مقدسین زنده شدند، دقیقا که مقدسین زنده شدند، قبرها شکافته شد و مقدسین زنده شدند، این یهو ببخشید تصادفاً خدا تصمیم گرفت در واقع یهو مقدسین عهد عتیق زنده بشه. نه، اینا همه بر حسب کتب بوده، وعده‌ای بوده که در عهد عتیق وجود داشت و تحقق پیدا میکنه. الان من چرا مثلا در واقع تیتر موعظه خودم رو در واقع عیسای کتاب مقدس انتخاب کردم در مقابل عیساهای دیگر؟ ببینید ما الان از اسلام شروع میکنم. شما در اسلام عیسایی به شما معرفی میشه که نزدیک میتونه باشه تا حدودی به عیسای کتاب مقدس. کتاب مقدس میگه که در ابتدا کلمه بود. خب یکی از القابی که در اسلام به مسیح داده میشه کلمه تولاست، کلمه خداست. بعد در واقع شما میخونید که در واقع مثلا در واقع مسیح در کتاب مقدس در واقع روحه، میگه خداوند روحه و جایی که روح خداوند باشه اونجا آزاده. شما میبینید در اسلام گفته میشه که مسیح روح الله است. خب بعد شما میبینید که در اسلام حتی میاد در واقع میگه مسیح چشم کوران رو باز میکرد. کتاب مقدس هم میگه مسیح چشم کوران رو باز میکرد، میاد میگه مسیح معجزه میکرد، مسیح اینطور، مسیح اینطور، مسیح اینطور. من خیلی از معجزاتی که در واقع در مورد در اسلام شما از مسیح میخونید و میشنوید غلط هم نیست. وقتی میگه مسیح چشم کور رو باز میکرد مگه غلطه؟ نه غلط نیست. و حتی میاد مثلا غلیظ میکنه معجزاتی که مثلا ما بهش معتقد نیستیم، میگه ادلر میگه که در گهواره صحبت کرد، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، ولی تمام این چیزا در نهایت هم میاد یک عیسایی رو به ما معرفی میکنه که مصلوب نشد. میگه مسیح مصلوب نشده. پس اسلام عیسایی رو داره به من معرفی میکنه که در واقع کتاب مقدس این عیسی رو به این شکل به ما معرفی نمیکنه، یک عیسای دیگر رو به ما معرفی میکنه، نه عیسایی که پولس در واقع بشارت داد. پولس میگه که من مسیح مصلوب رو وضع میکنم. همینجا ما خوندیم میگه که مسیحی که مرد بعد از 3 روز بر حسب کتب، ببین این خیلی مهمه، بر حسب کتب 3 روز بعد از مردگان قیام کرد. ببین یعنی اینطوری نیست که یک نفر بیاد بگه که ببین وقتی مثلا بحث تعریف کتاب مقدس میشه مثلا در واقع ببینیم ما به این افراد میگیم آقا شما مثلا بر حسب چی میگی تعریف شد؟ فقط بر حسب اینکه کتاب شما یا اعتقاد شما مثلا با اعتقاد شما جونی شما میگی تعریف شد؟ اینکه نشد که. ما اگر میگیم مسیح در واقع مرد و قیام کرد، نبوت ها وجود داره که صدها سال قبل، در واقع حتی هزاران سال قبل از اینکه مسیح به دنیا بیاد در واقع وجود داشته. خب پس این عیسایی که در واقع اسلام معرفی میکنه، اسلام معرفی میکنه، عیسای کتاب مقدسی نیست. چون ویژگی اصلی که خود عیسای مسیح در واقع جسیمانه میگه، میگه من میگه این پیاله رو مثلا در واقع از من بگید، ولی میگه من به خاطر همین اصلا اومدم، به خاطر اینکه مصلوب بشه. اصلا خودش میدونه اینو، بر حسب کتب میدونست که باید بیاد و به خاطر گناهان مردم بمیره. و حتی مثلا پتروس وقتی به شاگردان میگه، یادتون میاد دیگه، پتروس در واقع مثلا میگه هاشا از تو این حرفا رو نزن، مسیحتون رو توبیخ میکنه، به پتروس میگه شیطان. خب ما در واقع پس مصلوب شد، اگه مصلوب شدنی نباشه، مرگ مسیح نباشه، بخشش گناهان ما نیست. وقتی اصلا یحیای تعمیدنده ما مسیح رو با ملاقات میکنه، میگه بره خدا که گناه جهان رو بر میداره. یحیای پسر یک کاهن بود، یک کاهن بود، تشخیص میداد، تشخیص داد که بره خدا اومده. و این در واقع نگاهی که مثلا به مسیح داشت، نگاه یک کاهنی بود که به قربانی نگاه میکرد، ولی دید که بره خدا که گناه جهان رو بر میداره. پس ببینید اینا مسائلیه که شما باید بدید. حالا ما اینجا در واقع باز هم بر حسب کتب، ببینید ما اینجا با گروه های مختلف مسیحی طرف هستیم. من اولی سوالی که میخوام در واقع از شاهدان یهوه، اولین مخاطبان من هستن شاهدان یهوه، خودش اینطور ما تلفظ درست یهوه است، ولی حالا ما به اینا تلفظی که میگم میگه یهوه. اوکی، ما الان اولین مخاطب ما شاهدان یهوه هستن. من سوالی که از شاهدان یهوه میخوام بکنم اینه، باید خیلی خوب به من توجه کنید، کجای کتاب مقدس در عهد عتیق ما وعده ای رو داریم که خدا قرار مخلوق اول خودش رو برای نجات بفرسته؟ به من آیه نشون بدن که ما در واقع منتظر این نیستیم که خود خدا نجات دهنده ما بشه، بلکه منتظر این هستیم که مخلوقی به نام مخلوق اول خلقت، شاهدان یهوه در واقع یه پله از اسلام بالاتر رفتن، میگن که میگن مسیح در واقع مسیح مخلوق اول خداست، یا مسیح میکائیله و میکائیل مخلوق اول خداست و قراره که میکائیل یا مثلا مخلوق اول خدا بیاد برای گناهان بمیره. اوکی، ما مشکلی نداریم، ولی سوال من اینه، بر حسب کدوم وعده ما باید منتظر میکائیل یا مخلوق اول میمونیم؟ این باید برای من مشخص بشه. این که نیست که مثلا شما بیاید در واقع یک مثلا در واقع یک مثلا تعلیمی رو بسازید صدها هزار نفر گمراه بشن و شما بیاید به من بگید بعد از بهروز این تعلیم تعلیم کتاب مقدس خیر تعلیم کتاب مقدس نیست، چون اصلا در مورد چنین چیزی که قرار بود یک مخلوق اول ما رو نجات بده چنین آیه‌ای چنین چیزی در کتاب مقدس نه اومده نه وجود داره. دقت کنید. حالا این مسئله اول. مسئله دوم، میرسیم به برادران و خواهرانی که مدعی هستن که تثلیث عقد است. اوکی، خودشون یه اعترافی میکنن، میگن شما نمیتونید تثلیث رو در عهد عتیق پیدا کنید. و جایی و برای اینکه مثلا خیلی وقتا مشکل ما تو وقتی ما صحبت از میلیارد مسیحی میکنیم، مشکل ما اینجا به اینجا میخوره. ببین اینجا در واقع میگه نمیگه شما تثلیث رو در عهد عتیق پیدا کنید، بعد مثلا میان در واقع یک کم بازی با کلمات میکنن، میگن یک در واقع سایه هایی هست، یک نمیدونم چی هست، ولی همون جایی که سایه هایی هست در واقع چیه؟ شما نمیتونید اون آیات رو به عنوان آیات تثلیثی ازش یاد کنید، چون این آیاتی که شما بهش میگید سایه اصلا معنی دیگه ای میده. زمانی که شما میاید مثلا برای اینکه بگید که مثلا در واقع بگید که مسیح یک مخلوق، مثلا شما میان دقیقا همون قسمت رو استفاده میکنن که شاهدان یهوه هم استفاده میکنن از امثال باب 22. خب امثال باب 22 که اصلا داستان متفاوتی داره، در مورد بانو حکمت صحبت میکنه، یعنی ادبیات عبریه، ولی اوکی اصلا ما فکر کنیم بانو حکمت نیست، مثلا پسر حکمته که اصلا چنین چیزی نیست، ولی در واقع اونجا در واقع میگه که من در ازل خلق شدم. شما دیگه اینجا مثلا در واقع اینجاست که به خاطر همینه که شاهدان یهوه از این آیه استفاده میکنن. ببین یعنی اصلا این آیه آیه نبوتی نیست، آیه نیست که در مورد مثلا بتونید ازش استفاده بکنید. دقیقا مثل اینه که ما توی زبان فارسی همیشه من مثال میزنم، مثلا یک روزی ما یه شعری ما من یار مهربانم در مورد کتاب خونده میشه، دانا خوش‌زبانم دارم سخن فراوان، یک روزی یک نفر پیدا کنه بگه قبل قدیما کتابا حرف میزدن، اصلا چه چیزی نیست. ولی ببینید حالا اصلا به خاطر همینه که بمبا از بانو حکمت صحبت میشه، پس اینجا در واقع ما منتظر یک زن نیستیم، یک زن نیستیم که نجات دهنده ما باشه، بلکه نجات دهنده به قول اشعیا پسری که ما بخشه. پس اینجا ببینید یه چیز میخوام به شما بگم، پس نجات دهنده ای که شاهدان یهوه میخوام به ما معرفی کنن، نجات دهنده کتاب مقدسی نیست، عیسای دیگریه، روح دیگریه. به خاطر همینه وقتی این روح دیگر در اینها قرار میگه، شما دیگه نمیتونید اینا رو در با کتاب مقدس صحبت کنید. وقتی شما میایید با کتاب مقدس صحبت میکنید، اصلا اینا پذیرش ندارن، ببین قفلن. چرا قفلن؟ چون در واقع وقتی عیسای دیگری موعظه میشه قطعا یک روح دیگر میاد. ولی حالا ببینید وعده ای که در مورد نجات دهنده کتاب مقدس ما داریم چیه؟ نجات دهنده آشنا. ببینید ما خیلی از اشعیا باب 9 استفاده میکنیم، ولی من امشب از اشعیا باب 9 فقط استفاده نمیکنم، ولی شروع میکنم. ببینید شروع میکنم، ببین الان این قسمت ها رو پنتیکاستی هم استفاده میکنه، ولی من حتی جالب بود برام که توی تلویزیون 7 بود فکر میکنم، اینا آمدن این آیه رو استفاده میکردن، میگفتن بله بر حسب کتب در واقع مسیح اینطور، مسیح اینطور، مسیح اینطور. بعد به پدر سرمدی که رسیدن، اصلا اون کسی که داشت اینو تعلیم داد پرید ازش، عبور کرد. چرا؟ چون این در واقع با تعلیمی که اینا در مورد تثلیث میدن در واقع یکی نیست. حالا شما نگاه کنید، ببینید در باب 9 در واقع کتاب اشعیا نجات دهنده رو برای ما توصیف میکنه. حالا شاهدان یهوه یا تثلیثی ها باید جواب بدن، همینطوری نیست که بگن که مثلا مثلا بعد از بهروز اینا کلیسای ایران داره یه سری تعلیمات غلط میده. اتفاقا نه، ببینید ما دوست داریم صحبت کنیم در یک فضای آرام کتاب مقدسی، در یه فضای آرام کتاب مقدسی صحبت کنیم، ببینید کجا وعده داده شده که قرار پسر ابدی خدا بیاد و ما رو نجات بده. این کجای کتاب مقدس نوشته شده؟ اینو باید من نشون بده. همینطوری که نیست که شما نمیتونید در واقع به ما یک عیسای دیگری رو معرفی کنید که کتاب مقدس نمیگه. بله ممکنه شوراهای شما بر این عیسایی که ساختید سعه بگذاره، تاییدش بکنی، ولی برای من تشییزی ارزش نداره. برای فرزندان خدا تشییزی ارزش نداره تا زمانی که کتاب مقدس بر حسب کتب نجات دهنده به ما معرفی بشه. دقت کنید، بر حسب کتب به ما معرفی بشه. حالا وقتی بر حسب کتب به ما معرفی میشه، دقت کنید، کتاب مقدس به ما میگه زیرا، آیه 5 رو میخونم، میگه زیرا برای ما کودکی زاده شد. اوکی، پس اینجا در واقع نمیاد مثلا یهو قرار نیست مسیح یهو از یک بیابانی از یک جای بیرون بیاد بگه نجات دهنده است. نه، ما از یک زن صحبت، از یک کودکیه، از یک کودکیه که زاده میشه. دقت کنیم، میخوام به شما بگم، و این کودکی که زاده، شما اگه باب هفته همین کتاب مثلا در واقع همین باب هفته همین کتاب اشعیا رو بخونید، آیه 14 میگه بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه خواهد داد، اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئیل نام خواهد نهاد. دقت کنید، یعنی اینکه بر حسب اشعیا باب هفت، پس نجات دهنده باید از یک دختر باکره متولد بشه. دقت کنید، و این دختر باکره امانوئیل رو در واقع به دنیا خواهد آورد. شما خودتون مثلا یکم توجه کنید، امانوئیل یعنی خدا با ما. همه خوانندگان کتاب مقدس میدونن دیگه. پس نجات دهنده من، نجات دهنده حقیقی ما، باید در واقع اولین نشانه‌ای که من ببینم اینه که از یک باکره متولد بشه. نجات دهنده من نمیتونه فقط به این دلیل باشه که مثلا یه پیغمبر یه دختری داشته و هر کیش مثلا در واقع از اون زاده بشه مثلا با یک ازدواج ممنوع. نه، نجات دهنده ما از یک باکره متولد میشه و این باکره هر بچه‌ای را متولد نخواهد کرد. شما دقت کنید، امانوئیل متولد میشه، یعنی خدا با ما متولد میشه. آیا میتونید درک کنید؟ پس یک در واقع بچه به دنیا میاد از یک دختر باکره و این دختر باکره امانوئیل رو به دنیا خواهد آورد. دقت کنید، خدا با ما. ببینید، برای ما میکائیل به دنیا نمیاد، برای ما مخلوق دوم به دنیا نمیاد، برای ما شخص دوم تثلیث هم به دنیا نمیاد، بلکه برای ما امانوئیل به دنیا میاد. اینو متوجه میشید یا نمیشید؟ آیا کسی که فرزند خدا، کسی که مدعی روح القدس، خواهد فهمید که الان چیزی که دارم تعلیم میدم کلام اصیل خداست؟ حالا پس امانوئیل به دنیا میاد. تا اینجا ممکنه تشخیصی بگه که ما هم میگیم عیسی خداست، ما هم میگیم عیسی خداست، ولی شخص دومه، با پدر یک، در واقع با پدر متمایز از این حرفا. حالا اوضاع بدتر میشه، اشعیا میاد اوضاع رو خیلی بدتر میکنه. چرا اوضاع رو خیلی بدتر میکنه؟ برای اینکه به ما اینو میگه، میگه کودکی برای ما، در واقع زیرا که برای ما کودکی زاده، یعنی متولد میشه، زاده میشه و پسری به ما بخشیده شد. و پسری به ما بخشیده شد، نه به لشکرهای آسمان، به ما در روی زمین پسری بخشیده شد. پس نجات دهنده یک دخترم نیست که شما بتونید بیاید مثلا امثال 22 رو برای من بیارید. نه، نجات دهنده یک پسر بانو حکمت نیست، نجات دهنده یک پسره. حالا ادامه میدیم، میگه سلطنت بر دوش او خواهد بود. میگه سلطنت بر دوش او خواهد، یعنی او پادشاه خواهد بود. میگه سلطنت بر دوش او خواهد بود. من کسی رو میشناسم نجات دهنده من در باب 19 مکاشفه پادشاه پادشاهان نامیده شده، رب و رباب نامیده شده، خدای خدایانه. ببینید مسیح در باب 19 مکاشفه آیه 11 به بعد بخونید، میگه که در واقع او پادشاه پادشاهانه، نه فقط یک جا. شما کتاب مکاشفه رو بخونید میگه رب و ربابه، پادشاه پادشاهانه و سلطنت بر دوش او خواهد بود. پس عیسی مسیح در واقع این خصوصیت رو ما میبینیم داریم. حالا بعد از این که این خصوصیت رو میاد میگه، این مهمه ها، میگه سلطنت بر دوش او خواهد بود، او مشاور شگفت‌انگیز. خب حالا اینجا ما به مشاور شگفت‌انگیز میرسیم، قبل از این که اصلا به پدر سرمدی و این داستان ها برسیم، ما به مشاور شگفت‌انگیز میرسیم. به من بگن مسیح آیا مشاور شگفت‌انگیز شما هست یا نیست؟ به چه صورتی این مشاور شگفت‌انگیز الان عمل میکنه؟ میگه این شخص مشاور شگفت‌انگیزه. برای اینکه شما درک کنید که مشاور شگفت‌انگیز چطوری عمل میکنه، لطفا باب اعمال باب 16 رو باز کنید. اعمال باب 16 رو لطفا باز کنید. من یک فقط این یک آیه است که میخوام به شما نشون بدم. توی اعمال باب 16 آیه 6 رو میخونم. و چون از فرجیه و دیار غلاطیه عبور کردند، روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به آسیا من نمود. کی من کرد؟ روح القدس. حالا اینا رو من کرد، یعنی گفت به سمت آسیا نرید. پس به مصیا آماده سعی نمودند که به پتنیا بروند، لیکن روح عیسی ایشان را اجازت نداد. ببینید اینجاست که میگه مشاور شگفت‌انگیز. چون مشاور شگفت‌انگیز به چه صورتی مشاور شگفت‌انگیز یا مشاور عجیبه؟ به این دلیل که مشورت اون یک مشورت هر روزه است. میگه اینک تا انقضای عالم همراه شما. شما فکر می‌کنید که مثلا ببخشید مسیح، این اصطلاح خوبی نیست. مسیح میگه هر روزه تا انقضای عالم همراه شما، مسیح کشکی همراه ماست. نه، وقتی مسیح همراه ماست یکی از کارهایی که انجام میده مشاوره است. اینجا مسیح مشاوره داد به اینا، روح عیسی به اینا مشاوره، همون روح عیسی روح القدس هم نامیده میشه. روح عیسی به اینا مشاوره داد که به سمت آسیا نرن. روح عیسی چون مشاور شگفت‌انگیزه، شما نمیتونی به من بگید که در واقع مشاور شگفت‌انگیز شخص سومه. نه، خود این پسر باید مشاور شگفت‌انگیز باشه. و من بهروز خانجانی چون به من این نشانه در کتب داده شده، باید نجات دهنده من با این خصوصیات هماهنگ باشه. نجات دهنده آشنا، نه نجات دهنده غریب. نجات دهنده آشنای من باید مشاور شگفت‌انگیز باشه. اگر نجات دهنده من مشاور شگفت‌انگیز نباشه، عیسی کتاب مقدس نیست، یه عیسی ساخته شده است، یه عیسی دروغینه، یه عیسی کاذبه. عیسی ما، عیسی من باید بر حسب کتب مشاور شگفت‌انگیز باشه. و عیسایی که من پذیرفتم، عیسی میگه همه و در همه است. مسیح همه و در همه است. اینو فکر میکنم هر کسی که خواننده کتاب مقدس باشه میتونه اینو ببینه که کتاب مقدس میگه مسیح همه و در همه است. چرا همه و در همه است؟ چون اون مشاور شگفته. اینجاست که نه فقط به این صورت عمل میکنه، و در واقع به پولس حتی ظاهر میشه، میگه نترس، من با تو هستم، در این شهر من رو خرق بسیار از توش. مشاور شگفت‌انگیز پولس بود، مشاور شگفت‌انگیز ویلیام برانامه، مشاور شگفت‌انگیز هر ایمانداری که روح راستی رو یافته، روح کتاب مقدسی رو یافته. پس و اینجا میبینیم که مسیح نه تنها سلطنت بر دوش او خواهد بود، بلکه این نجات دهنده مشاور شگفت‌انگیزم باید باشه. و ببینید اینجا، ببینید این نکته مهمیه. پس عیسی در خودش پسری به ما بخشیده شد، متولد میشه بر حسب کتب امانوئیل، از یک باکر متولد بشه. قطعا امانوئیل نمیتونسته از یک پدر معمولی متولد بشه، قطعا امانوئیل نمیتونسته در واقع زن شوهردار متولد بشه، زنی که در واقع باید از یک باکره متولد میشه. امانوئیل باید از یک باکره متولد میشد. پس اینجا ببینید، اینجا مسیح بس نجات دهنده آشنای ما مشاور شگفت‌انگیزه و این مشاور شگفت‌انگیز میگه او شما رو، میگه روح القدس میاد، من شما رو یتیم و بی سرپرست میگه نزد شما میام. و چرا نزد ما میگه؟ او شما رو تعلیم خواهد داد. ببین روح القدس میاد ما رو تعلیم میده، ما رو مشورت میده. اینا چیزایی که باید درک کنیم. خود کتاب مسیح میگه، میگه که دنیا منو نخواهد دید. من یک موعظه در مورد این دارم دیگه، دنیا منو نخواهد، ولی شما منو خواهید دید. چطور؟ چون ما میدونیم که روح القدس شخص جدا از مسیح نیست، یک شخص متمایز نیست، بلکه مشاور شگفت‌انگیزه. به خاطر همین پولس به قرنتیان میگه، میگه خود رو بازیابید. آیا عیسی مسیح در شما هست؟ دقیقاً میگه، میگه آیا عیسی مسیح در شما هست؟ چون مشاور شگفت‌انگیزه. و همین دلیله که کتاب مقدس باز به ما میگه، میگه شما روی ترس و روی بندگی رو نیافتید، بلکه روی پسر رو یافتید که به آن ابا میگویید. یعنی روی پسر، روی پسر نمیتونه یه شخص متمایز از پسر باشه، باید خود پسر باشه، تا شما وقتی روی پسر بر شما میاد بتونید به خدا بگید ابا. ببینید، ولی روی پسر نمیتونه بر کسی قرار بگیره مگر اینکه صلیب مسیح رو پذیرفته باشه. حالا پس ما مشاور شگفت‌انگیزه. پس نجات دهنده ما باید از یک باکره متولد بشه. نجات دهنده ما امانوئیل، نجات دهنده ما میکائیل یا در واقع شخص دوم نیست، بلکه مخلوق اول هم نیست. نجات دهنده ما در واقع خداوند ماست، یا امانوئیل یعنی خدا با ما. حالا این نجات دهنده‌ای که خدا با ماست، دقت کنید، این نجات دهنده‌ای که خدا با ماست در واقع سلطنت بر دوش اونه. آیات چه میخونیم؟ نه تنها سلطنت بر دوش اونه، بلکه مشاور شگفت‌انگیزه. خب شما در واقع تمام نیروی جهنم، تمام نیروی شیطان جمع شد تا بگید که مثلا پدر سرمدی معنیش این نیست، معنیش این نیست. با مشاور شگفت‌انگیز چه میکنید؟ شما مشابه شگفت‌انگیز چی می‌کنید؟ اینم می‌خواید داغون کنید؟ این روح کثیف شیطانی می‌خواد اینم مثلا در واقع تو ذهن مردم داغون کنه؟ می‌خواد بگه نه این در واقع نیست، این نیست، این رو مشابه شگفت‌انگیز، یعنی این، یعنی اون. می‌خواد یه چیز جدید بشه. یا وقتی میگه روح پسر، می‌خواد روح پسرم بگه شخص سوم، بگید که نه سه تا شخص ما داریم که متمایز از هم دیگه هستن. تا کی؟ به خاطر پول، به خاطر فرقه، به خاطر منافع در واقع حاضری در واقع جلوی منبر بیستین و به قوم خدا دروغ بگید؟ وای بر شما، چون مجازات بسیار سنگینی در انتظار شماست. با این دروغ، با این تعلیم شیطانی، مجازات سنگینی در انتظار شماست. در واقع شما در جایی قرار خواهید گرفت که وحش و نبی کاذب هستند، دریاچه آتش برای شما مهیاست. وقتی اینطوری میستید و قوم خدا رو مشوش میکنید و دروغ میگید، خدا به معلمان به خصوص، به کشتا به خصوص فرصت میده تا توبه کنن، خودشون اصلاح کنن. و ایمانداران نباید بگن که من چون کشیشم اینو میگه، چون کشیشم اینو میگه. یا به کشیشتون ایمان آوردید یا به خداوند عیسی ایمان آوردید. وقتی شما بیشتر از کلام خدا به کشیشاتون اهمیت میدید، به انسانها اهمیت میدید، خون عهد رو پایمال میکنید، صلیب مسیح رو حقیر میکنید. ما صلیب مسیح رو نمیتونیم حقیر کنیم. پس اینجا میبینیم که این نجات دهنده هم در واقع مشاوره شگفت‌انگیزه. و ادامه میدیم ببینیم که با چی خصوصیتی داره، این نجات دهنده چی خصوصیتی داره. میگه که و پسری به ما بخشیده، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشابه شگفتی و خدای جنگاور. عجیبه، الگیبور خدای جنگاور. ببینید آیا ببینید اینجا در واقع هر که از شاهدان میابد بخوام مثلا این آیات رو دستکاری بکنم، چون عادت بد اونا اینه که ترجمه ها رو طوری دستکاری میکنن با پروی و وقاحت تا اصلا کاملا معنی دیگه ای بده. ولی هر چقدر شما بخواید معنی دیگری بدید، آقا اینجا ما یه خدای الگیبور رو داریم. خب الگیبور میگه این نجات داده الگیبوره. الگیبور با در واقع ایمانوئل، ایمانوئل، ال در واقع میشه گفت که شکل کوتاه الهیمه. ایمانوئل الگیبور یعنی فقط ایمانوئل نیست، یعنی خدا با ما نیست. ببینید یعنی اینجا هیچ کدوم از این فرشته ها نمیتونن مخلوق اول تمام این خصوصیت رو، مخلوق اول تا کجا خدا به مخلوق اول جایگاه خدایی میده؟ خدا هیچ وقت این کار، خدا جلال خودش رو با هیچ فرشته تقسیم نمیکنه. میگه الگیبوره، نه تنها الگیبوره بلکه ایمانوئله، ایمانوئل الگیبور، خدای جنگاور. خب حالا شما ببین، من مجبورم چون اینجا دو تا خصوصیت است به مکاشفه باب 12 نگاه میکنیم. ببینید چون ما اینجا ما مشکل ما یکی دوتا نیست که، یه عده‌ای هم هستن که خودشونو پیغامی میدونن ولی در واقع میگه نامیده میشه، فقط نامیده میشه، هیچ ربطی نداره که خود مسیح باشه. یعنی اسم مسیح با خود شخص مسیح یا القاب مسیح با خود مسیح متفاوته، که این هم یه دروغ شیطانی کثیف تعلیم پلید دیو هاست. ببین اینجا در مکاشفه 19 رو میخونیم، میگه آنگاه دیدم که آسمان گشوده شده است، مکاشفه 19:11، و پیش رویم اسبی از سفید با سواری که امین و حق مینامندش. او به حمل حکم میکند و میجنگد. هللویا. او به عدل حکم میکند و میجنگد. چطور؟ یعنی چرا؟ چون خود مسئول نجات دهنده، من باید اینو پیدا میکردم. مگه میشه مگه به من بگن که خدای قدیر خواهد بود، الگیبور خواهد بود و من نتونم در واقع در کلام ببینم مسیح کجا میجنگه؟ ببینید در انجیل ما مسیح رو داریم که آرام شلاقش میزنن، ولی در بازگشت ثانوی، چون وقتی خصوصیت نجات دهنده رو میگه همه چیز رو باید در بر بگیره، در بازگشت ثانوی مسیحه که جلودار حرکت میکنه، آسمان باز میشه، لشکرها از عقب او میاد. ولی در واقع اینجا دیگه ما میبینیم که اشعیا باب 9 تحقق پیدا میکنه، خدای جنگاور میاد. میگه به اینجا ببینید، باز میگه، میگه که مینامندش، او به عد حکم میکند و میجنگه، چشمانش به آتش مشتعل میماند و بر سرش تاجهای بسیار به نامی دارد. بر او نوشته، که هیچ کس نمی جز خودش، ردایی دارد به خون آغشته و نامی که بدان خوانده میشود کلام خداست، یا کلمه خداست. اسمی که مگه ما دو تا کلمه خدا داریم، مسیح این مشخصه که ببینیم. و بعد دیگه که من و سپایان نه آسمان از پی او می آمد و سوارا و سوار به آسمان سفید و در جامعه های کتان نفیس و سفید و پاکیزه و شمشیر از دهانش بیرون می آید، بران تا بدان به امت ها بتازد. بر آنان با عصای آهنین حکم خواهد راند، چرخش شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را لگدمال خواهد کرد و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است، شاه شاهان و رب العرباب. شاه شاهان و رب العرباب. و ادامه میده، شما میتونید مکاشفه 12 رو ادامه بدید و میبینید که چطور بحش و نبی کاذب از با در واقع شمشیری که از دهان بره بیرون میاد تنبیه میشن. پس اینجا ما یک بخش دیگه از عیسای آشنای خودمون رو داریم، درسته؟ ادامه میدیم، حالا ادامه میدیم. اینا مسائل مهمه. شما ببینید عیسایی رو که ما به شما معرفی میکنیم، عیسای کتاب مقدس باید باشه، نه عیسای شورای نیقیه، نه عیسای شورای کلسدون. کجای کتاب مقدس گفته همزاد؟ حتی کلمه همزاد رو نداریم. کجای کتاب مقدس گفته شخص دوم تثلیث؟ کجای این جیباجا وجود داری؟ کجای کتاب مقدس از این پسر ازلی با ما صحبت شده؟ کجا در واقع در عهد عتیق ما اینو داریم؟ جز این که ما بگیم که تعلیم دیوها در بین ما حاکم شده و بعد ادامه میگیم میگه و خدای جنگال و پدر سرمدی اوکی. یا به قول معروف در ترجمه کاتولیک ها که به فارسی ترجمه شده میگن همیشه پدر. در ترجمه تاب که به فارسی هم در واقع ترجمه شده میگه همیشه پدر، پدر ابدی. و غیر از این هم نمیتونسته باشه، چون وقتی ایمانویله، ایمانویل که شخص دوم نیست، الدیبور که شخص دوم نیست، الدیبور و ایمانویل فقط میتونن پدر سرمدی باشه. اوکی، حالا ما ببینیم که خب آیا در کتاب مقدس من، در کتاب مقدس تو، آیا مسیح در واقع پدر بوده یا نبوده؟ اینجاست که شما باید در واقع چیکار بکنید؟ به انجیل یوحنا باب 14 نگاه کنید. ببینید به انجیل یوحنا باب 14 نگاه کنید. من گفتم دیگه، جنگاور رو به شما نشون دادم، مشابه شگفت‌انگیز رو به شما نشون دادم. الان باید من با یه آیه تو موعظه، الان به منم از منم ایراد میگیرن، میگن که خب تو خیلی این روزا طولانی موعظه میکنی، ولی چاره ای ندارم، نمیتونم قطع کنم. ولی اگر بخوام هست هر کدوم 5 تا آیه به شما نشون بدم، 4 تا آیه نشون بدم، دیگه ما باید مثلا 3 ساعت طول بکشه. در انجیل یوحنا باب 14 دقت کنین، انجیل یوحنا باب 14 ما پدر سرمدی، یعنی همیشه پدر، یا پدر ابدی، یا پدر سرمدی. حالا مشکلی که وجود داره اینه که خیلی با زبان فارسی هم اونقدر خوب متاسفانه آشنا نیستن و حتی نمیدن که پدر سرمدی یعنی چی. خب پس ببینید اینجا تا این تا حالا چون ما زیاد از پدر سرمدی استفاده میکردیم، اینا در واقع میبادن تصدیق میبادن این اصلا این سانسور میکرد. خب باشه دیگه، اشعیا رو بازم باید بیشتر سانسور، فقط پدر سرمدی رو سانسور نگه، مشابه شگفت‌انگیز هم سانسور کنید. آقایون مشاور شگفت‌انگیز هم سانسور کنید، توش مشاور سر شگفت‌انگیز جز به بسته روح مسیح ما مشمشه. مگه اینکه شما معتقد باشید که الان دیگه مسیح به ما مشروعیت نمیده و فقط شخص سوم مشروعیت میده. ببین چطور کتاب مقدس رو داغون میکنن. حالا اینجا اتفاقی که میفته اینه، آیه 6 رو میخونم، میگه عیسی به او گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به بسته من نزد پدر نمیآید. اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید. یک چیز خیلی جالبی میخوام به شما بگم که مطمئنن معلمان تثلیثی این پیغام منو خواهند شنید، خصوصا معلمان کاریزماتیک، معلمان غیر از کاریزماتیک، باید بگیم معلمان کاریزماتیک، معلمان در واقع پنتیکاستی. وقتی افرادی که به نام مسیح دیوها رو بیرون میکنن و میان میگه خداوند آیا ما به نام تو دیوها رو بیرون نکردیم، مسیح میگه ای بدکاران از من دور شید، میگه من شما رو نمیشناسم. از شناخت صحبت میکنه، نه اونا مسیح رو درست شناختن، نه مسیح اونها رو میشناسه. دقت کنید شما ببینید اصطلاحی واژه‌ای که باز شناخته، و اینجا میگه اگر من رو میشناختید، پدر مرا نیست میشناختید. و اگر کسی عیسی رو بشناسه، عیسی کتاب مقدس رو بشناسه، پدرم میشناسه. اینجاست که مثلا در ما در انجیل میگه که هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. حالا همه مدعیان که پسر رو میشناسن دیگه، توی کلیسا میگه هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. این خیلی مسئله مهمه، هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. و هیچ کس پسر رو، هیچ کس در واقع پدر رو نمیشناسه جز پدر. پسر هیچ کس پدر رو نمیشناسه جز پسر. و کسانی که پسر بخواهد او رو مکشوف کنه برای اونها، او رو بشناسون، یعنی پسر بخواد اراده کنه بشناسون. پس پدر و پسر خودشون یک رازن. اینجاست که خیلی ها درک نمی کنن، هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. حالا همه فرقا 2 میلیارد ادعا میکنه میشناسن دیگه، میگه من هیچ کس نمیشناسه، من میگه هیچ کسم در واقع پدر رو نمیشناسه جز پسر، فقط پسره که میشناسه پدر کیه. بعد میگه و کسانی که پسر، یعنی پسر باید بخواد اینو آشکار کنه. اینجا چه اتفاقی میکنه میفته؟ مسیح میاد شک وارد میکنه. اگر این آیه وجود نداشت، اگر این آیه که الان میخونم وجود نداشت، میتونستیم شک کنیم که یکی از خصوصیاتی که در اشعیا باب 9 نجات دهنده آشنا باید میداشت نیست. میتونستیم به عیسی شک کنیم، چون من منتظر پدر سرمدیم، من بر حسب اشعیا منتظر الدیبورم، من بر حسب اشعیا منتظر در واقع پادشاه پادشاهان هستم، من بر حسب اشعیا منتظر امانوئل هستم، من بر حسب کتاب مقدس منتظر یک در واقع پیغمبر عادی نیستم. نجات دهنده یک پیغمبر عادی نیست، نجات دهنده خداست. نجات دهنده یک مخلوق اول نیست، نجات دهنده خداست. یوحنا میگه او در واقع جهان رو خلق کرد، جهان به وسیله او خلق شد ولی جهان او رو نشناخت. میگه به نزد خواستارش اومد. چون چرا مثلا جهان او رو نشناخت؟ چون در کسوتی اومد، در لباسی اومد که جهان نمیتونست او رو بشناسه، در لباس بندگی اومد، در لباس غلامی اومد، با جلال و جبروت خودش نیامد. میگه خود را خالی کرد، صورت غلام رو گرفت، با این صورت خالق جهان اومد، در یک جسم انسانی اومد. میگه کلمه جسم شد، کلمه جسم شد. و زمانی که کلمه جسم میشه، اونجاست که صحبت از پسر خدا میشه. میگه پسر خدا خوانده خواهد شد، چون آن مولود مقدسه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که و هیچ کس نمیدونه این کیه، حتی شیطان هم نمیدونست. به خاطر میگم اگه پسر خدا هستی، میگه هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. درک کنید این آیاتو. هیچ کس به خاطر همینه شیطان نمیدونست با کی طرفه. ناتوانی خدا بود، ولی در ناتوانی خدا، در ضعف خدا با شیطان به عنوان خدا وارد جنگ نشد، افت داشت برای خدا. اینجاست که میگه تمام ریاست ها رو مسیح رسوا کرد. چرا؟ چون در بدن انسانی به عنوان یک انسان شیطان رو شکست داد. اینجاست که دوستان این سرود رو بخونیم، برده خدا غالب شد بر جهان، برده خدا غالب شد بر جهان، و واقعا شادی بزرگه. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه اگر من رو میشناختید، پدر من رو نیز میشناختید، اما پس از این او را میشناسید. چون پسر خدا اراده کرد پدر رو بشناسونه. اگه پسر خدا امشب اراده نکنه تا تو پدر رو بشناسی، اگه پسر خدا اراده نکنه تا تو پدر رو بشناسی، میتونی همه زحمت ها رو بکشی. اگه اون نخواد، تو همچنان خوشحال خواهی بود، خواهی که از اخلاق اول شخص دوم تثلیثه، نمیدونم یه چیزای دیگه خواهی گفت در 30 سالگیه. ولی اگه پسر خدا امشب بیاد، اگه پسر خدا روح خدا الان داره در این موعظه کار میکنه، میگه پسر خدا اومد تا اعمال ابلیس رو باطل کنه و من به نام عیسی مسیح میطلبم که اعمال ابلیس، قدرت تعلیم دیوها به نام عیسی مسیح ناصری در تو شکسته بشه، در تو شکسته بشه به نام عیسی مسیح ناصری. قدرت دیوها و تعلیم دیوها و تعلیم دروغینی که در تاریخ کلیسا اومده به نام عیسی مسیح در تو شکسته بشه، تا قدرت کلام خدا بیاد، تا مسیح بر تو آشکار بشه. و میگه که تو اونو میشناسی، میگه که اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید، اما پس از این او را میشناسید و او را دیده اید. ببینید همین حسی که برای من و شما به وجود میاد برای فیلیپوس هم به وجود اومد. یک انقلاب در فیلیپوس به وجود اومد. ببین همون درکی که الان شما میفهمید از این آیه، میگه او را دیده اید، از این پس اونو میشناسید. میخوام پدر رو به شما آشکار کنم، میخوام پدر سرمدی رو ببینید امروز. و فیلیپوس شوکه میشه. فیلیپوس یهودیه، یهوه رو به عنوان خدا میدونه. الان یکی میگه و میدونه که یهوه پدره. و الان عیسی میاد و بهش میگه که الان او رو میشناسید و او رو دیده اید. فیلیپوس شوکه میشه، دیگه به او گفت سرور ما، پدر را به ما بنما که همین ما را کافی است. عیسی به او گفت فیلیپوس، دیریست که با شما هستم و هنوز مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه میگویی پدر را به ما بنما؟ ای خدا واقعا به ما کمک کن، واقعا به ما کمک کن. به مدد تو ای خدا و نیاز داریم. روح کشف تو بیاد خداوند، نجات دهنده عظیم بیا و به قوم خودت، به کسانی که تو رو دوست دارن قلبن، خودتو آشکار کن. بگذار قدرت ظلمت در هم شکسته بشه. بگذار قدرت ظلمت در هم شکسته بشه و ستاره صبح در دلهای ما طلوع کنه. خب ادامه میدیم. در مکاشفه باب 22 آیه 16 اینطور به ما میگه: من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها رو به کلیساها اعلام کنم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم. من عیسی فرشته خود را فرستادم. من ریشه داوود، به عنوان ریشه داوود پدر ماست، پدر داووده، به عنوان شاخه داوود پسر داووده. کسی که پسر داووده همزمان پدر داوودم هست. اولویت اینه. چطور امکان داره کسی که خودش پسر داووده، عزیزان من، چطور امکان داره کسی که خودش پسر داووده پدر داوودم باشه، ریشه داوودم باشه؟ مگه میشه؟ کدوم انسانی رو میشناسید که همزمان پسر و پدر خودش باشه؟ نه تنها ریشه داووده، بلکه کلام خدا میگه ریشه یسا هم هست. بلکه ریشه یسا هم هست. فقط ریشه داوود نیست، یسا پدر داووده، یعنی بالاتر از اونه. نه تنها اینه، اینجاست که شما باید بفهمید در مورد شاخه با ما صحبت میشه. میگه من او هستم در اشعیا، بنده من از بنده صحبت میکنه، بعد میگه من او هستم. یا صحبت از دو شخص الهی نیست، یا دو شخص متمایز نیست، میگه که من او هستم، من هم پسر داوودم، هم ریشه داوود. من واقعا خدا رو شکر میکنم، واقعا خدا رو شکر میکنم. نجات درک کنید، تقابل سه شخص با شخص شیطان نیست، سه شخص الهی با شخص شیطان نیست. اون موقع شما شیطان رو بزرگ کردید. یه تعلیم شیطانی همینه، در یه تعلیم شیطانی همیشه شیطان بزرگه. خب بله، سه به یک شیطان رو شکست میدن، شیطان حق داره شکست بخوره، ولی نه، این نیست. نجات تقابل یک انسان با شیطانه. خدا انسان شد، غلام شد، ضعیف شد، گرسنه شد، برای اینکه در واقع افت داشته با شیطان در خدایی خودش بجنگه. و اینجاست که میگه صلیب مسیح تمام ریاست ها، تمام قوات رو رسوا کرد. هللویا. وقتی ما درک میکنیم که خدای ما چطور و در چه کیفیتی ما رو نجات داده، در این حال که نجات رو به یک مخلوق محول نمیکنه، به یک فرشته محول نمیکنه، خودش میاد ولی خود را خالی کرد و صورت غلام و پذیرفت. موت صلیب و حقارت موت صلیب رو به جور خرید. باید هللویا بگی. من در مورد نجات امروز نمیخوام صحبت کنم. و باز عیسی اینطور میگه، اینک به زودی میایم، پاداش من با من است تا هر کس را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا، یک، من الف و یا، یک. اینجا سه تا قسمت داره این آیه، من الف و یا، ولی فقط این شخص عیسی الف و یا نیست. الف نمیتونه متولد ازلیت باشه، من الف و یا. دقت کنید، اول و آخر دو، الف و یا اول و آخر دو. در عهد عتیق یهوه میگه من اول و آخر هستم. دو شاهدان یهوه. دقت کنید، اینجا صحبت از یک مخلوق اول نیست. به خدا کفر نگید. الف و یا، اول و آخر و ابتدا و انتها هست. ابتدا و انتها هستم. سه، ابتدا و انتها هستم. خود خدا در عشق میگه با من که بود وقتی داشتم دنیا رو خلق میکردم. تا کی میخوای دروغ بگی که سه شخص دنیا رو خلق کرده؟ خود خدا به ما میگه با من که بود، تنها بود. برای همینه که یک نفر در کل هستی، نه سه شخص، یک نفر در کل هستی یک لقب داره در کتاب مقدس، تنها لای موت، زنده ابدی، عیسای آشنای کتاب مقدس، عیسای آشنای کتاب مقدس. حالا زمانی که ما این آیات رو میخونیم، بعد به ما میگه که سرور سلامتی، شالومه. حالا این آیه رو میخوام بخونم. خیلی وقت نداریم، ولی میخوام این آیه رو. میگه که لوقا باب 1 آیه 79 میگه تا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نور دهد و پاهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید. به طریق سلامتی هدایت و نماید. یوحنا 14:27 سلامتی برای شما میگذارم و سلامتی خود را به شما میدم، نه چنان که جهان میدهد، من به شما میدهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. یوحنا 16:33 بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد، ولی خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غالب شدم. حالا میخوام انتهای آیات انتهایی رو بخونم. ببخشید، میخوام میکا رو بخونیم. میخوام میکا رو بخونیم، نبوتی که در میکا میشه. میکا رو باز کنید، باب 5:2. و تو ای بیت‌لحم افراته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده است. دقت کنید، هیچ فرشته‌ای، هیچ مخلوق اولی در روزهای ازل نبوده. میگه از تو برای من، میگه طلوع‌های او. اینجاست که شما میبینید که مسیح ستاره درخشنده صبحه. مکاشفه رو خوندیم دیگه. عیسای آشنای من، عیسای آشنای تو اگه بپذیریش. میگه و طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل. خب اینجا وقتی میگه از قدیم یعنی چی؟ قدیم یعنی چی؟ کی در قدیم بوده؟ که الان قرار بیاد. این بچه متفاوته. مگه در مورد بهروز خانجانی میشه گفت که طول او از قدیم بوده، در روزهای ازل زندگی میکرده، از قدیم بوده. یعنی چی؟ این اصطلاح قدیم به چه معنیه؟ میخوام براتون بخونم. اینا زبان نبوتیه. اگه افراد بلد نباشن درک نمی‌کنن. در دانیال میگه و نظر میکردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس برمود. قدیم الایام همون کسیه که در قدیم بوده، در روزهای ازل. میدونی روزهای ازل چیه؟ بعدتون توضیح میدم، چون این چیزا خیلی وقتا برای افراد خیلی سخت درکش. یک زمانی بود که هیچ کس نبود. میگن ها یکی بود یکی نبود. ها، یک زمانی بود که هیچ کس نبود، نه فرشته‌ای بود، نه دنیایی بود، نه جهانی بود، هیچی نبود، ولی یکی بود که شروعی نداره، که شروعی نداره. یکی بود که خداست. خدا نمیدونیم چند میلیارد سال تنها زندگی کرد. میدونید اصلا روزهای ازل شروعی نداره، که خدا شروعی نداره، برای ما قابل درک نیستیم. ولی کسی که قرار بود در بیت‌لحم متولد بشه، کسی که قرار بود در بیت‌لحم متولد بشه، خدا بود. چون در روزهای ازل که خدا تنها بود، با وی کسی نبود، او بود. چون خدا بود، چون باکره باید امانوئیل رو به دنیا می آورد. هیچ بعد در مورد شما نمیتونید این آیه رو در مورد مخلوق اول بگید، چون مخلوق اول روزهای ازل رو ندیده. عزیزان من، او بود، ولی روزهایی که هیچ کس نبود خدا بود. اینجاست که به خدا میگن میگه از قدیم بود. و در قدیم کی بود؟ قدیم الایام بود. خدا به تک تک شما برکت بده. خیلی از نبوت های دیگر هم میخونیم. تا در هفته های آینده یه سری نبوت ها هست که من میدونم الان کسایی که گوش کردن میخوام بگن که در بود انسانی مسیح از پدر کوچکتره. در بود انسانی مسیح از بازگشت خودش با خبر نیست. در بود انسانی در واقع به قول بعد از روز میگه که وقتی خدا جسم خودش رو خیلی فعال کرد در اصطلاح در واقع در بود انسانی مسیح گرسنه نمیشه، در بود انسانی قط میکشه، در بود انسانی خط نمیشه، ولی در بود الهی او همان پدره، در بود الهی او الگیبوره، در بود الهی او فوق همه است، در بود الهی او ستاره درخشنده صبح، در بود الهی او پیش از ابراهیم هستم بود. یهودی ها حق داشتن یک کسی رو میدن که 50 سالش هم نبود، ولی مدعی بود ابراهیم رو دیده. و کی بود که ابراهیم رو دید؟ خود خدا. عزیزان شهادت یهوه، خود خدا بود، مخلوق اول نبود، خود خدا بود. خود خدا بود که باید میگه من هستم. به یک مخلوق اول شما نمیتونی بگه من هستم، ولی اون میگه من هستم، پیش از ابراهیم من هستم. اینجاست که میگه پسر رو هیچ کس نمیشناسه مگر پدر. هللویا. پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، تو رو شکر میکنم برای امشب، برای اینکه تو منو هدایت کردی. نمیدونم برای چی، برای چه کسانی، برای چه گروهایی، ولی خداوند این فایل صوتی رو در دست بگیر و در میان هزاران هزار نفر بکنان پخش بشه و باعث یک بیداری عظیم بشه. به نام عیسی مسیح ناصری، کسانی که بیمار هستند و یک نشانه از تو میخوان، ای خداوند عطا کن، شفا بده، آزاد کن، برکت بده، جلال خودتو عیسی مسیح نمایان کن. تو شکر میکنی پدر آسمانی. به نام پسرت عیسی مسیح از تو طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. خدا به تک تک شما برکت بده.